بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به لطف خدا به بحث سبب سوم از اسباب حکم عقل عملی به حسن قب میرسیم که سبب خلق انسانی باشه. دیگه از اینجا به بعد بحث اسباب سوم و چهارم و پنجم کاملا تکرار عین تقریبا عباراتیه که تو منطقشون ایشون آورده، اگه خونده باشید که قرار بود بخونید این واضحه براتون که دیگه تقریبا ایشون منطقو گذاشته جلوش، قشنگ معلومه عین عبارات اونجا رو نوشته. ما دیگه اینجا یه مقدار سریع‌تر بخونیم، امروز این بحث اسباب رو به پایان برسونیم. ببینید اساس بحث چی بود، فقط گم نکنید بحث رو. ما مرحوم مظفر چینش بحثشون اینجوری بود که حکمت عملی واقع ندارد الا تطابق آرا. عقل عملی هم درک کننده حکمت عملی است، درک کننده این تطابق آراست، یعنی حاکم به این باید است. اینجا اومد در واقع تو این تیتر، یعنی عنوانی که زد اسباب حکم عقل عملی به حسن قب، یه دغدغه بیشتر نداره. چند بار دارم اینو تاکید میکنم که چون اینجا با منطق و نباید قاطی کنید با هم. دغدغه منطق چی بود؟ دغدغه منطق که داشت اسباب شهرت، یعنی میشمرد که آقا از چه سببهایی، از چه عواملی، اسمش هم دقیقاً گذاشت تو منطق قبل از اینکه شروع کنه این شیش قسم نما واجبات قبول تدیبات سلیه، گفت تنقص معایزن الا جمله تقسام به حسب اختلاف اسباب شهرت. اونجا اسباب شهرت بود، اینجا اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبه. یعنی شما این دوتا اسبابو باید کنار هم ببینید تا بفهمید. تو منطق میگه اسباب شهرت، تو اینجا داره میگه چی؟ تو اینجا داره میگه اسباب حکم عقل عملی به حسن و قب. این دوتا نسبتش با هم چیه؟ به یه معنا دوتا چیزن متفاوتن، اصلا دو دغدغه است. دغدغه منطق اینه که آقا چیزایی که بین مردم مشهوره چرا مشهوره، داره به این جواب میده، میگه آقا یه بار به خاطر این مشهوره، یه بار به خاطر اون میشماره. دغدغه اصول چیه؟ دغدغه اصول اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبه. تیتر رو نگاه کنید، اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبه. اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبه چون ایشون، ببین طبق مبدأ خاصه ایشون، چون ایشون حکم به باید و نباید ارزشی رو مقارن همون شهرت میگیره، میگه اصلا چیزی حکم عقل عملی به حسن و قبه که مشهور باشه، عملا این دوتا تقسیم ایشون منطبق با هم میشه. یعنی عواملی که آنجا عوامل شهرت است، اینجا میاد میشه عوامل چی؟ عوامل حکم عقل عملی به حسن و قبه. یه تطابق حد اکثری با هم داره. به خاطر همین اقسامی که اونجا میشماره رو میاد اینجا هم تکرار میکنه. فقط یه نکته ای وجود داره، اونم این که اقسامی که اینجا میگه یه تفاوت های کوچیکی با اقسامی که اونجا میگه داره. مثلا اونجا شیش قسم گفت، دو سه و چار اونجا که میگه میری منطق، تو منطق مظفر قسم دو سه و چار و پنجش اینجا هست. دوش تأدیبات صلاحیه بود، سه منطق خلقیات بود، چهارش انفعالیات بود، پنجش هم عادیات بود. دقیقا اون دو سه و چار هم اینجا هست، دقیقا هم دو سه و چار و پنج اینجاست. ببینید اونجا شیش تا شمرد، اینجا پنج تا میشماره. دو سه و چار و پنج اونجا دقیقا دو سه و چار و پنج اینجاست، فقط یک اینجا، یعنی یک اصول تو یک منطق توی منطق نیست، یک و شیش منطق تو اینجا نیست. این تفاوت چرا پیش اومده؟ حالا بذارید من بخونم تا ببینید مثلا چرا اینجوری شده. راستش اینه، یک اونجا تقریبا، نمیگم دقیقا، تقریبا شبیه یک اینجاست، ولی خب تفاوت هایی داره. اما شیش اونجا، یعنی شیش منطق رو اینجا نیورده، به یه منو باید اون شیشه می آورد، یعنی من خیلی بچی براش نمی بینم که نیورده. شیشه اونجا استقراییات بود که اینجا استقراییات رو نیورده. میخوام بگم عملا ایشون چون فضای باید و نباید و به فضای شهرت گره زد تو مبنای خاصش، عملا اسباب شهرت در منطق میاد میشه اسباب حکم به باید و نباید اینجا. یه مقدار تو این اقسام تفاوتای ریزی هست، ولی روح کلیش یه چیزه، تو مبنایشون تفاوت بنیادین نداره. به خاطر همین ما اینجا الان وارد میشیم سبب 3 و 4 و 5 رو من سریع بخونم تا یه جنبندی خودشون 4 5 خط داره، من باز تو جنبندی به همین عرضی که الان داشتم برمیگردم. سبب 3 و 4 و 5 شما باید دقیقاً همونی که تو منطق اومده اینجا هم هست، بلکه تو منطق یه جاهایش مفصل تر اومده. سبب 3 و 4 و 5، سبب 3 خلق انسانیه، سبب 4 انفعال انسانیه، سبب 5 هم عادت انسانیه. دقیقاً همون که تو منطق به اسم 3 خلقیات، 4 انفعالیات و 5 عادیات، دقیقاً همونه. حالا دیگه میخونیم اینجا رو دیگه باید بیشتر، چون آخرش این مرحوم مظفر میخواد بگه اینا داخل محل بحث ما نیست. محل بحث ما چی بود؟ محل بحث ما دعوای با اشاعره بود که ما مقابل به حسن قبح عقلی بودیم، اونا نبودن. مرحوم مظفر داره میگه آقا ما شیعه مثلا یا عدلیه کجاها میگیم قائل به حسن قبح عقلی هستیم؟ اونجاهایی که از بسم یک و دو باشه، یعنی کمال باشه یا مثلا ملائمت باشه، و یعنی اونجایی که از خلق و انفعال و نمیدونم عادت و اینا باشه داخل محل بس نیست که الان میخونیم. الثالث و من اسباب الحکم به حسن و القبح الخلق الانسانی، میگه اسباب حکم به حسن و قبح خلق انسانیه. الموجود فی کل انسان علا اختلاف هم فی انواعهی، خلق انسانی که در انسانهای مختلف متفاوته. نحو خلق الکرم و شجاعه فإن وجود هذا الخلق یا خلق یکون سببا لإدراک ان افعال الکرم مثلا مما ینبغی فعلها فیمدح فاعلها و افعال البخل مما ینبغی ترکها فیذم فاعلها. میگه آقا مثال میزنه چه خلقای خوب مثل کرم و شجاعت و اینا، که میگه این خلق باعث میشه، سبب میشه برای لادراک این که فعل کرم از اون چیزایی است که ینبغی مثلا فعلهای که در نتیجه مد بهش فاعلش، یعنی خلاصه میخواد بگه باید انجام شود. ریشش چیه؟ چرا ما میگیم باید شجاع بود؟ میخوام این عبارت ایشون رو خیلی راحت تر و صاف تر بگم. چرا ما حکم میکنیم باید شجاع بود؟ شجاع بودن ارزش اخلاقی است، باید انسان شجاع باشد، باید فعل شجاعانه انجام دهد، فعل کریمانه. چرا این باید رو چرا داریم میگی؟ ریشش چیه؟ ایشون داره میگه ریشش برمیگره به خلق انسانی، درسته؟ غلط هم نمیگه. یا مثلا چرا میگیم نباید بخیل بود؟ ایشون میگه ریشش برمیگره به خلق انسانی. خب یه سوال فقط اینجا مطرحه، این قسم سوم چه ربطی به قسم یک و دو داره؟ قسم یک این بود که چون کمال و نقص حقیقی تکوینی است، انسان به این نتیجه میرسه که باید و نباید. میگفت یه از تطب عقل عملی چی را، یعنی در پی میاید عقل عملی اون درک کمال و نقص را، یا تونه کمال و نقص را عقل نظری درک میکرد، عقل عملی میاد میگفت حالا که این کمال و نقصه پس باید انجام بدی. یا تو شماره دو عقل نظری ملاحمت و منافرت یا به تعبیر دیگه مصلحت و مفسده رو درک میکرد، عقل عملی بعدش میومد میگفت باید انجام بدی یا نباید انجام بدی. این سه چرا خیلی شبیه یک و دو داره میشه، یعنی به طور خاص شبیه یک داره میشه، نمیشه؟ یک چی بود؟ شماره یک اینجا کمال و نقص بود دیگه. خب شجاعت کمال دیگه، کمال واقعیه دیگه، یا مثلا بخت نقص واقعیه دیگه. این شماره سه یه سبب جدا از شماره یک شده، چرا؟ حالا دامشو نگاه، این سوال مهم اینه اینجا، و یعنی اصل حرف که خیلی درسته. ایشون میگه به هذا الحکم من العقل قد لا یکون من جهت مصلحت عامه اول مفسدت العامه ولا من جهت کمال للنفس اول نفس. از اینجا ایشون داره وارد میشه نسبت این قسم سه رو با قسم یک و دو بگه. قسم یک و دو رو میگم الان تو ذهنتون بیارید، قسم یک کمال و نفس بود، قسم دو ملائمت و منافرت بود، یا به تعبیر دیگه قسم دو اسمش مصلحت و مفسده بود. قسم یک، دقت کنید، قسم یک و دو رو که ایشون گفت، بعد گفت آقا هر کدوم از این دو قسم میشه جزئی کلی. گفت جزئیش محل، جزئی شخصیش محل بحث ما نیست، کلیش محل بحث ماست. یادتونه که گفت این کلیشو به اصطلاح منطق میگن تعدیبات صلاحیه، درسته؟ حالا تو سه هم داره شبیه همین کارو میکنه. تو سه داره میگه آقا یه سبب خلقیاته، البته توضیح نمیده این خلقیات که شماره سه چه ربطی به یک و دو داره، ولی داره همون تقسیم شخصی کلی رو اینجا میاره. میگه هازل حکم من العقل قد لا یکون من جهت مصلحت عامه. مصلحت عامه رو شما برات اخرای مصلحت عامه چی میشه؟ چی؟ ملائمت دیگه. یعنی قسم چند؟ قسم سبب دو. مقصد عامه هم یعنی منافرت، یعنی اون دوباره قسم دو. میگه ولا من، پس یکی لا یکون من جهته و یکی هم لا من جهت کمال، جهت الکمال لنفس عد نفس. این میشه قسم چند؟ این میشه قسم اول. یعنی سبب دوم و اول گفت، سبب اول و دوم گفت. این اینجوری بگیم که قشنگ اشتباه کنیم. بل به دافع الخلق الموجود. این یعنی چی؟ چی داره اینجا میگه؟ ببین داره خلقیاتو دو قسم میکنه. ببین میخواد به اون سوال جواب بده. سوال اصلی تو عامل سه چیه؟ سبب سه چیه؟ اینه که چه ربطی به سبب یک و دو داره؟ داره اینجوری جواب میده. میگه آقا این سبب سه یه وقتایی تو یک و دو ریشه نداره، یه وقتایی تو یک و دو ریشه داره. حالت اول قد لا یکون داره کدوم میگه؟ این لا یکون داره کدوم میگه؟ اونی که این خلق ریشه، یعنی سبب سه تو یک و دو ریشه نداره، تداخل با یک و دو نداره. بعد میگه به ازا کنه هازل خلق آمن بین جمیع العقلا. میگه اگر این خلق عام بین جمیع عقلا باشه، یکون هازل حسن و القب مشهورین بینهم. میگه این حسن و قب مشهور بینشون میشه. تطابق علیه ما آراؤهم ولیکن انما یدخل فی محل نزاع. میگه این فقط وقتی داخل در محل نزاع میشه، اذا کان الخلق من جهت اخرى فیه کمال للنفس او مصلحت عامه نوعیه فید او ذلک الی المدح و الذم. ببینید چی کار داره میکنه. راستش اینه، این من خواستم عبارتو ببینید، فضای عبارتشون که معلوم شد. داره میگه عامل سوم خلقه، یه عاملی غیر از یک و دو، یک کمال و نفس بود، دو ملائمت منافرت یا مصلحت مفسده بود، این سه یه عامل جداییه. بعد یه سوال پیش میاد، آقا این سه که خیلی شبیه یک و دو شد که، مثلا میگیم چرا باید شجاع بود؟ خب میتونی بگی سببش اینه که کماله، نه اینکه بگی خلقه. این خلق چه ربطی به اون کمال و نفس که شما گفتی یا چه ربطی به اون ملائمت منافرت داره؟ ایشون میخواد اینو جواب بده. راستش اینه، یه بحثی برای ایشون حل نشده، جواب خوبی نمیده. جواب خوب ناخوب ایشون چی بود؟ جواب ناخوب ایشون این بود که دو قسمت کرد. گفت این خلق یه وقتایی ریشه توی یک و دو نداره، یه وقتایی داره. یه وقتایی نداره یعنی چی؟ یعنی از جهت مصلحت عامه نیست، از جهت مصلحت مفسده، یعنی ملائمت منافرت، و از جهت کمال و نفس نیست. بعد گفت بل چی؟ اون عبارتش مهمه، بل به دافع الخلق الموجود. یعنی فرض کنید یکی یه اخلاقی پیدا کرده، شخصیه، یه چیزه که ریشه تو کمال و نقص واقعی یا ریشه تو ملاحمت منافرت عمومی داشته باشه نداره، بلکه مثلا ملاحمت منافرت شخصی داره. ببینید الان این قسمایشون رو قاطی نکنید. شماره یک کمال و نقص بود، خودش دو حالت داشت، کمال و نقص شخصی، کمال و نقص عمومی. شماره دو دوباره دو حالت داشت، ملاحمت منافرت، ملاحمت منافرت شخصی، ملاحمت منافرت عمومی. ایشون شماره سه هم که خلق باشه رو داره دو قسمت میکنه، خلق شخصی، خلق عمومی. میگه آقا اونایی که خلق شخصیه، مثلا یکی فرض کنید چه بدونم از یه کاری خوشش میاد یا از یه اخلاقی، یه چیزی توش، یه عادتی، یه چیزی توش به عنوان اخلاق دیگه نهادینه شده، این یه چیز شخصیه. حالت دوم اینه که اذا کان هذا الخلق عاما بین جمیع العقلا، عام باشه بین ایشون. میگه این عام شدنه داخل محل بحث ما هست. وقتی یه خلقی خلق عمومی باشه، داخل محل بحث ما هست. محل بحث ما مگه چی بود؟ دعوای با اشاعره بود که آقا باید و نباید فقط شرعی نیست، عقلیه. البته مرحوم مظفر عقلی بودن و گره زد به شهرت ها، اونو سر جاش داشته باشید. فقط نکته اینه، نگاه کنید، میگه اونی که شخصیه داد محل بحث ما نیست، اونی که عمومیه محل بحث ما هست. بعد میاد میگه ولکن انما یدخل فی محل نزاع. یعنی میگه آقا شما فکر نکن خلق عمومی مثل اون یک و دوی عمومی داخل محل بحث ما هست مستقلا، بلکه این داخل محل بحث ما هست، اما نه از حیث خودش، از حیث اون یک و دو. دوباره یک کمال و نقص بود، دو ملاقات مناصرت بود. میگه ازا کنن خلق من جهت اخرى، یعنی من جهت اخرى یعنی نه چی؟ نه از جهته، بگید دیگه، نه نه از جهت شخصی، نه نه از جهت خلقی. این با اینکه خلق عمومی هست، ولی باز به خاطر این خلق عمومیش داخل محل بحث ما نیست، از یه جهت دیگه. این چرا ایشو داره این دو تا جهت رو جدا میکنه؟ اصرار داره که اون چیزی داخل محل بحث ماست که شماره یک و دو باشه. چون میگه آقا شما راحت میومدیم گفتی آقا شماره یک شخصی عمومی داره، شماره دو شخصی عمومی داره، شماره سه هم که خلق انسانی باشه شخصی عمومی داره، میگفتی همه عمومی اینا داخل محل بحث ما هست، چه مشکلی داره؟ به من بگید، میگم اینجوریشو میگفت راحت تر بود، بهتر بود، درست تر بود، حتی طبق نگاه خودش. یه چیزی فقط هست، یه نکته ای هست باعث میشه ایشون شماره سه رو بگه. درست شماره سه هم عمومیش، یعنی خلقای عمومی داخل محل بحث ما هست، ولی نه به ما هو و هو، بلکه به ما هو این که دوباره برمیگرده به یک و دوی عمومی. چرا این حرفو میزنه ایشون؟ نمیخوام خیلی سخت بگیرم، یه گیری ایشون داره، حالا توضیح میدم اون گیر رو. پس حرف ایشون رو فهمیدیم، میخواد بگه این سه شخصیش که هیچی، عمومیش داخل محل بحث ما هست، اما نه مستقل از یک و دو، بلکه یعنی میگه من جهت اخرى که فیه کمال للنفس. این میشه سبب چند؟ ها؟ سبب یک. اون مصلحتون عامه، این میشه سبب چند؟ این میشه سبب دو. یعنی خودش مستقلا داخل بحث ما نیست، بلکه به اونا برمیگرده. میگه فید او زالک الی المدح و الذم. فید او کی چی را؟ این همون یعنی در پس خلق عقل عملی میآید، حکم باید و نباید میکند. یعنی ما وقتی یه خلقی داریم که اون خلق خلق عمومی است، عقل عملی بعدش میاد میگه آقا طبق این خلق عمومی باید برخورد کرد. یعنی خلاصشون داره اینجوری تحلیل میکنه. چرا؟ ببینید اصل بحث این بود آقا، عواملی که باعث میشه ما باید و نباید بگید. یکی از عواملی که باعث میشه باید و نباید بگیم مصلحت بود. چی بود؟ اون یک کمال و نقص بود. یکی ملاحظه منافرت بود. یکی اینجا داره میگه خلقه. میگه آقا یه سری چیزا چون خلق انسانیه، عقل عملی میاد میگه آقا طبق این خلق حکم میده. حالا این خلق یه وقتی شخصیه، عقل عملی همون شخص داره حکم میده، به درد بحث ما نمیخوره. بحث ما جاییه که خلق عمومی باشه. ایشون میخواد مثل شجاعت رو بگه خلق عمومیه، مثل بخل رو بگه خلق عمومیه. حالا شجاعت چرا خلق عمومیه؟ ایشون میگه آقا خود خلق ما و خلق جدا نیست، برمیگرده یا به مصلحت مفسده یا به ملایمت منافرت، که در نتیجه عقل عملی میاد چون مصلحت هست یا چون کمال و نفس هست، عقل عملی میاد حکم باید و نباید میده. پس این فید و زالک الا متزم بزم همون حرفیه که میگفتیم عقل عملی بعد از عقل نظری میاد حکم باید و نباید میده. تا اینجا حرف ایشون به نظرم توضیح داده شد، گرچه یکم پیچیده بود. حالا جا نگاه کنید، میگه خودشون متوجه میشه که آقا من اینو خیلی خوب توضیح ندادم. میگه و یجب الرجوع فی هذا القسم، در این قسم خاص خلقیات، الا ما ذکرت من خلقیات فی المنطق. یعنی دقیقا همینی که اول بحث گفتم، دقیقا همونه. فی المنطق لتعرف توجیه قضاء الخلق الانسانی به هذا المشهورات. ببینید چون یکم اینجوری داره مبهم برگزار میکنه. من اصرار داشتم که منطق رو بخونید، به خاطر همین بود. ما الان سریع دو رجوع کنیم و من بگم اون نکتش چیه. ببینید خلقیات توی منطق، من دارم تقریر مرحوم مظفر رو میگم، دیگه نمیخوام پیچیدش کنم بگم حالا تقریر صحیح چیه. تقریر مرحوم مظفر این بود، قبل از اینکه بگم اهمیت این بحث تو بحث فطرته، تمام. برای مرحوم مظفر بحث فطرت حل نبوده، یعنی اندیشه های قرآنی و دینی که پایه های اینجاست به نظر برایشون حل نبوده. حالا شاهدش رو عرض میکنم. یعنی آقا فطرت چیه بالاخره؟ دین که میگه فطرت، به این فطرت هم یه حالت عمومی داره دیگه، یه حالت درک عمومی داره. ایشون جایی درباره فطرت توضیحی نداده، با اینکه آدم انتظار داشت بگه آقا مثلا یکی از عوامل شهرت فطرت است، یا بگه یکی از عوامل حکم به باید و نباید چی میشه، ما میگیم باید، یکی از عواملش حداقل فطرت باشه. خب ایشون هیچی رو نشمرد. عملا مباحث مربوط به فطرت، مربوط به این چیزایی که معمولا ادبیات دینی مثلا رو واژه فطرت اصرار داره، یه سری واژه ها اصرار داره، اینا در واقع درک فطری، فهم در واقع خمیرمایه انسانیه، نمیدونم تینت، اینجور واژه ها که بیا آقا یه سری چیزها رو اصلا انگار تو نهاد آدم قرار داده شده انگار. البته حالا این فرقش با اون حرف کانت چیه؟ یه حرف غلطی کانت داره، تو فضای غربی هم مشهور شده که آقا خداوند یه سری اخلاقا رو همینجوری پیش‌فرض تو آدم قرار داده، میتونه خدا یه جور دیگه هم قرار بده. نه، اون حرف کانت غلطه، یه حرف صحیحی تو تراث ما وجود داره. نتیجهش اینه که به هر حال انسان درک فطری داره، همه انسان ها هم دارن. اینم ریشه شهرته توی یه سری از این اخلاقیات. یعنی چی میشه؟ همه میفهمن کرم چیز زیبا و قشنگ و خوبیه و باید کریم بود، باید شجاع بود. به ادبیات دینی خیلی شما راحت میگه آقا فطرت اینو درک میکنه، ولی چرا نه تو منطقش ایشون اسمی از فطرت به معنای دینی آورد، نه تو اصولش؟ چیزی که خیلی شبیه فطرته از اون اقسامی که تو منطق بود و از این اقسامی که تو اصوله کدام است؟ همین خلقیاته. ولی بحث فطرت به من بگید، میگم برای ایشون خوب حل نبود، خیلی اسمشو نیوورد. خلقیات هم که آورد، ببینید تو منطق چی کار کرد تا من بگم تو اصول چی کار کرد. خلقیاتو که تو منطق آورد، ایشون گفت آقا مشهور درباره خلقیات یه چیز میگن، گفت مثلا مشهور میگن آقا خلقیات ملکتون فی نفس فلان، بعد گفت عقول. میبینید وسط هایی سر گفتم دیگه منطق و بیاده دیگه. خلقیاتی که شروع کرد 5-6 خط میگه پایین، میگه عقول، میگه هاکذا عرف الخلقیات والخلق، میگه اینجوری منطقیون خلقیات و خلق رو تعریف کردن. فجعلو از سبب فی حصول شهرت فی ها هول خلق به هاد المعنا، میگه مشهور اینو گفتن. بعد تو منطق یه عبارتی داره، ببین تو منطق داره اشکال به مشهور میکنه، میگه آقا مشهور این حرفا رو زدن، قرار داد مشهور سبب در حصول شهرت همین خلق به این معنا. بعد اینجا یه عبارتی داره میگه به اعتباری داعیا للعقل، تو منطق رو دارم میخونم، به اعتباری داعیا للعقل العملی الى ادراک ان هذا مما ينبغي فعله و مما ينبغي تركه. این یعنی چی؟ به اعتباری داعیا، اونجا باید داعیا رو در واقع زیرش خط میکشیدید، به اعتبار هی، به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه خلق داییست، کشاننده است عقل عملی را به ادراک این که باید و نباید. یعنی چی؟ یعنی خود بگی آقا ما یه خلقی داریم که حالا مشهور خلق رو یه چیزی تعریف کردن، ما یه خلقی داریم، اون خلقه سبب میشه، ریشه میشه، میکشونه عقل عملی رو که پس باید. این که در خلق ما شجاعت چیز خوبی است، این تو خلق ما هست، عقل عملی در پی اون میاد حکم باید شجاع بود میکنه. واضحه عبارت اونجا؟ بعد ایشون تا اینجاش مشکلی نیست. بعد ایشون میگه لکننا و لکننا اذا وقفنا نجدو، شروع میکنه اشکال کردن به مشهور. اشکالش به مشهور حالا خیلی مهم نیست، مشهور چی گفتن، ایشون چی گفته، میاد تا میرسه و صحیح فی هذا الباب ان یقال. اینجاش خیلی مهمه، اینجاشو دقت کنید، اینجا همون شاهدی که عرض کردم ایشون بحث فطرت براش خوب حل نبوده. حالا نگاه کنید، و صحیح فی هذا الباب ان یقال، این نظر مرحوم مظفر درباره خلقیات اینه، همون چیزی که تو اصول گفت برید رجوع کنید، دقیقا منظورش اینجا بود. اینجا که گفتش که یجب رجوع، شما بنویسید دقیقا منظورش صفحه همین جای منطق، از اونجایی که میگه و صحیح فی هذا الباب. این و صحیح فی هذا الباب ان یقال ان الله تعالی، عبارتو نگاه کنید ببین شما یاد چی میندازه. ان الله تعالی خلق فی قلب الانسان حسن، خداوند در قلب انسان یه حسی خلق کرد و جعله حجتا علی، و اونو حجت بر انسان قرار داد. یدرک و بهی، یعنی انسان درک میکند به وسیله اون حس، محاسن الافعال و مقابه ها. ببین خدا یه حسی در اون انسان قرار داد، به وسیله اون حس محاسن و مقابه و انسان درک میکنه، خدا اون حس و حجت قرار داد. چون این حرفای شما رو چی میندازه؟ به اعتبار دینی هم فطرته دیگه. ایشون اینا رو میگه ها، ولی هیچ اسمی از فطرت اینجا نمیبره. خب حالا مشکل بیشتر از اینه البته، یعنی از جهت خدا رو شروع که اسمی از فطرت نمیبره. حالا نگاه کنید، میگه وذالک الحس هو الضمیر. شما انتظار میگه وذالک الحس هو الفطرت دیگه، مثلا میگه نه، میگه وذالک الحس هو الضمیر به مصطلح علم الاخلاق الحدیث. اخلاق حدیث میدونید که یعنی اخلاق جدید. منظورش از اخلاق جدید چیه؟ میگه تو اخلاق جدید به این میگن ضمیر. به نظرتون چیه؟ ها؟ وجدان. یا مثلا تو روانشناسی بهش بگن مثلا ضمیر ناخودآگاه، که بعیده ایشون ناظر به اون باشه. همون چیزی که مثلا بهش میگن وجدان. وجدان عمومی هم بیشتر منظور اینجا. چرا؟ چون قراره به شهرت برسه دیگه. میگن آقا وجدان اجتماعی، وجدان جامعه، وجدان عمومی، نمیدونم وجدان انسانی. نکته چیه؟ نکته اینه که چند تا میگم اینجا، نکته اینه که ببین این اینا شاهدی برای اینکه ایشون چقدر ناظر به در واقع مباحث روزه، که اون موقع تو نجف ترجمه میشد، یه ترجمه های علالقاده ناقص فاقص و مثلا یه بحثای سطحی بوده دیگه. خلاصه اسم اینو به جایی که اینجا قشنگ بگی آقا تو مصطلح قرآن بهم میگن فطرت، اول میره سراغ علوم جدید، اخلاق جدید که بهم میگن وجدان. شما اینو بنویسید، اگه میخواین دقیق بنویسید، بنویسید وجدان عمومی، که توی تیپ از مباحث اخلاق اجتماعی مطرح میشه، نه مثلا ذهنتون جاهای دیگه بره. علل قاعده منظورشون اینه. حالا دقیقاً چون میدونید مشکل ترجمه اینه، ما نمیدونیم اون زمان که متون غربی رو ترجمه مید نمیدونیم، یعنی باید بریم تحقیق کنیم، باید بریم روزنامه‌های اون موقع رو پیدا کنیم. علل قاعده ایشون از یه سری روزنامه‌هایی که برداشتن یه سری حرفای غرب رو ترجمه کردن متأثره. علل قاعده اون بحثایی که تو در واقع بحثای اخلاق غرب میدید، اخلاق غرب خیلی رفت به سمت اخلاق اجتماعی، چون پای اخلاق رو زدن، من اینا رو تو جمع‌بندی باید بگم، چون پای اخلاق رو زدن، اخلاق رو نسبی کردن، گفتن آقا حالا یه جامعه میخواد اینجوری باشه، یه جامعه اونجوری باشه، آخرش گفتن به هر حال ما نظم لازم داریم، نظم اجتماعی، احترام متقابل. اومدن یه حرفی زدن گفتن آقا ما یه چیزی داریم به اسم وجدان عمومی. البته تو غربی وجدان عمومی ریشه و پایه نفس الامری نداره. وجدان عمومی یعنی آقا به هر حال فعلا با هم خوب باشیم اینجوری، یه فعلا یه درک عمومی که داریم طبق همین قوانین رو بچینیم، و یعنی سنگ رو سنگ بند نمیشه. علالقاده این حرفا رو به زبون عربی که ترجمه کردن، اون مترجمه اون واژه انگلیسی که اصطلاح وجدان عربی بوده رو مثلا ضمیر ترجمه کرده، که ایشون هم داره اینو میگه. و یعنی امروزه ما الان خب خیلی قشنگ میدونیم اصطلاحات فنی انگلیسیش چیه، ترجمه دقیق فارسیش چیه، شاید میتونیم امروزه ترجمه های بهتری بگیم. میخوام بگم ذهنتون رو نبرید، برام مهم اینه ایشون چرا از ادبیات دینی استفاده نمیکنه اینجا. حالا نگاه کنید بعدش چی میگه. میگه به اصطلاح اخلاق حدیث میگن بهش ضمیر، و قد یسمی بالقلب، همین حسه بالقلب، اول عقل عملی، یعنی زیر این خط بکشید یه 3-4 تا هم علامت سوال بذارید. ببین ایشون میگه یه وقتایی به همین بهش میگن قلب، یه وقتایی بهش میگن عقل عملی، یه وقتایی بهش میگن عقل مستقیم، یه وقتایی میگن حس سلیم عند قدمای اخلاق. ببینید قشنگ معلومه این بحث برای ایشون در واقع حل نیست دیگه. چی بگم؟ چند تا اصطلاح بیرفت، یعنی شما برید تو علم اخلاق قدیم هم بگردید، اصلا ببینید باید یه تسلطی روی کتب مرسوم اخلاقی ما باشه. ایشون علل قاعده به حافظه شون اکتفا کرده، من نمیدونم چی بگم دیگه. اگر قلب گفتن که شاید گفتن، اگر حس سلیم گفتن که شاید گفتن، دیگه عقل عملی به این نگفتن دیگه. ببینید خیالتون راحت. خودشون هم پایین‌تر میگه، میگه فهاذا الحس فی القلب او الضمیر، یعنی چه به اصطلاح قدیم چه به اصطلاح جدید، هو صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا. میگه این صوت الله المدویه، یعنی اون صدای تنین انگیز خداوند در این جبهه‌های خلاص خطابیشون. صوت الله، نه حالا شاعرانه نگید منفی باشه، خط خطیب یا اصلا خطیب خیلی بزرگی بوده. صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا، این صدای تنین انداز خداوند در درون وجود ماه. خب بگو فطرت دیگه، چرا نمیگی؟ هی میگی صوت الله المدوی، قلب و گفتی، عقل عملی، اینا که هیچ بی ربط بود و گفتی، چرا فطرت رو نمیگی؟ میخوام بگم کار درست اینه که یه سری اصطلاح بی ربط رو کنار هم بذاریم. اولا قلب شاید بگن بهش، شاید بهش حس سلیم هم بگن، ولی دیگه عقل عملی به این نمیگن. میخوام بگم اینا شاهد بر اینه که اولا ایشون فضاهای غربی رو میدیده، درسته، همون قدری که تجربه دغدغه هم داشته بگه ایشون نه تنها میدیده، یه دغدغه غلطی که متاسفانه اصلا همه جا اینو اعمال کرد برای مثلا، یه دغدغه غلطی که داره اینه که آقا همینی که غربی‌ها میگن ما هم داریم میگیم. ای آقا کیو چرا اصرار داره بگه همونی که ما میگیم اونا میگه؟ احساس میکنه ما یه آشتی برقرار کنیم، نه اصلا با مبانی نسبی گرایی اونا خیلی آشنا نبوده، احساس میکنه آقا بیاین با هم دوست باشیم. مثلا میدونید زمان اونا این روشنفکرها اومدن گفتن آقا غرب خیلی حرفای جدید داره، تو اسلام این حرفا نیست، ایشون سعی داره بگه نه تو اسلام این حرفا هست، همونایی که اونا میگن ما هم میگیم. بابا چی گفتن اونایی که اونا میگن ما هم میگیم؟ مثلا اونا یه تمدن و یه اخلاقیات و یه فضای فرهنگی اجتماعی دیگه دارن، ما یه فضای. این یه اصراری که برام مثلا چند جا داره، هم اینجا داره هم توی مجربات داشت، حالا اگه از منطقیاتو باشه چند جا اینو داره. میخوام بگم اینا شاهد بر همینه که ایشون حرفای غربیون رو نگاه میکنه، هم اصرار داشته بگه آقا حرفای ما مثل روشنفکرای خودمون بودن توی برهه‌ای، مثلا هی اصرار داشتن میگن آقا همون حرفایی که از غرب میاد ما هم اینا رو داریم، هی مثل همین. یکی همین که آقا تراث خودمونم برای ایشون بعضی قسمتاش حل نبوده، مخصوص مسئله فطرت، مخصوص خود اصطلاح عقل عملی رو میبینید ایشون اینجا به کار برد. اینا شاهد بر اینه که ایشون اصلا عقل عملی رو تو علم النفس فلسفی خوب خلاصه براشون حل نبوده، که من اینا رو تو جمع‌بندی باید بگم، اینا همه شواهدشه که دیگه من اونجا سریع به اینا باید ارجاع بدم. واضح شد؟ پس خلاصه یکی از بحثایی که خیلی جاده من تو جمع‌بندی رو عرض میکنم که چند تا علم به این مباحث ما پرداخته، یکی منطقه ذیل مشهورات، یکی اصوله ذیل همینجا، یکی مباحث نفس تو فلسفه است، چند تا علم پرداخته، یکی کلامه، یکی مثلا فلسفه است، یکی منطقه، یکی اصول. به من بگید مهمتر از همه اینا آیات و روایاته. یعنی کسی میخواد تو این بحثا وارد بشه باید یه تسلطی رو آیات و روایات مرتبط با اینجا داشته باشه، خصوصا ادبیات عقل تو آیات و روایات، اصطلاح عقل که ما عبد به الرحمن و کتسبل مثلا جنایی چیه؟ این همه این ملت ادعای عقل دارن همشون هم میرن جهنم، پس این عقلی که تو روایات میگه چیه؟ بعد یکی فطرت، عقل، فطرت، اینجور اصطلاحایی که تو ادبیات دینی هست چیه ربطش؟ میخوام بگم چند وجهیه این بحث، به خاطر همین پیچیده شده، مرحوم مظفر هم اینا رو هی خلاصه مخلوط کرده و یه چیز ناخوبی در اومده. خلاصه به هر حال اینشون حرف آخر این که آقا این قسم ثالث خلق انسانیه، خلق انسانی هم دیدید ایشون چی تفسیر کرد، آخرش هم میگه این داخل محل بحث ما از جهت خودش نیست، بلکه از جهت این که یکی از یک و دو داخل بحث ماه. ما عرضمون اینه که آقا چرا شما داری این کارو میکنی؟ ایشون خیلی جواب واضحی نمیده، درسته؟ یعنی شما میباید این سرم جدا میکردی. نکتش اینه، به من بگید، عرضم اینه، ایشون تفسیر و تحلیل صحیحی از در واقع فطرت و نسبتش با اینا نداره، به هم ریخته. حالا ما اینو وقتی تو جمع‌بندی تصویر کامل کنیم واضح میشه براتون. حالا این اجمالا دیگه کافیه در همین حد، دیگه بقیه‌شو ارجاع میدم به جمع‌بندی. عامل چهارم در واقع انفعال نفسانیه، که دیگه این اصلا داخل محل بحث ما نیست. انفعال نفسانی یعنی دیگه عقلا به ما و مغلا نیست، عقلا به ما هم این که به ما هم این که مثلا منفعل از یه مثلا عامل در واقع عرفی خارجی میشه. نگاه کنید از مثالاش هم معلومه دیگه، یعنی به ما هم مثلا عاطفیون، احساسیون، همین چیزایی که الان تو این رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد میبینید، یه فیلمی نشر میشه یهو همه واکنششون میده، اینا اوغله به ما هم اوغلا نیست، خیلی هاش اوغلا به ما هم همین انفعال نفسانیه، یعنی یهو یه جوری میشی، مثلا میبینی یکی داره یه کاری میکنه بدت میاد یا خوشت میاد، پشت صحنهشو ببینم نشاید اون حق داره یا نداره، مثلا میگه و من اسباب الحکم الحسن و الغب الانفعال و نفسانی نحو الرقت و الرحمه و الشفقت و الحیا و الانفت و الحمیت و الغیره و امین الی غیر ذلک من انفعالات نفس. رقت و رحمت، ببینید یه مشکل عامه، من نمیخوام اینو تاکید کنم، ولی مرحوم مظفر یه مشکل بنیادی ما باهاش داریم، چه تو قبلی که خلق بود مثال به خلق و چی زد، کرم و شجاعت و بخل، چه اینجا که انفعال نفسانی مثال به چی میزنه، رقت و رحمت و شفقت و چی؟ حیا. حیا رو بعد اینجا بیاریم یا تو بالا بیاریم؟ والانفت والحمیت والغیره، غیرت رو بعد کجا بیاریم؟
خب میگم حالا این که اینجا باشه یا بالا، خیلی من نمیخوام فعلا دعوا کنم، یه مشکل بنیادی مرحوم مظفر داره، همه اینا رو خلاصه مشورات اخص داره حساب میکنه، یعنی لا واقع الله. این مشکل بنیادی اینه که همه جا درگیرشیم. آقا شما خودت میگی صوت الله المذی، خودت میگی اینا، ولی چرا اینا رو جزء باز مشورات من الاخص داری حساب؟ تو منطق این کاری کرد دیگه، جزء مشورات من الاخص حساب کرد، لا واقع الله. اینا همش نشان از عدم انسجام ذهن شریف ایشون داره. میگم به من بگید اصلا این تیکه از کتاب مرو مظفر به من بگید، یه ما کلا اینو حذف کنید نخونید اصلا، به جاش حرفای صحیح رو بخونید. ولی چون من میدونم این الان تو حوزه رواج پیدا کرده و متاسفانه ذهن رو خیلی درگیر کرده، خیلی دارم تفصیلی توضیحش میدم براتون حل بشه، ان شاء الله به درد میخوره. حالا پس این مشکل کلی رو داشته باشید. اون مشکل کلی رو که ایشون داره دیگه، حالا ما بیایم دعوا کنیم چرا بعضیشو بردی تو خلق، بعضیشو بردی توی نمیدونم انفعال نفسانی، دیگه از اساس ایشون بنیادای خیلی مشکل داری داره. حالا ما باید تو جنبندی توضیح بدیم که چرا ایشون میگه واقعی نداره. آیا میخواد بگه هیچ واقعی نداره؟ اینو نمیخواد بگه، ولی خب دستگاهش دستگاه مشکل داریه. حالا میگه الا من نفر الناس التي لا يخلو منها انسان غالبا فنر الجمهور، میگه ما مردم میبینیم، جمهور اینجا منظور بیشتر عوام الناسه، میگه ما مردم میبینیم که يحكم به قبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزه من الرغبه والعطف، يعني عطوفه. میگه آقا مردم حکم میکنن به قبح تعذيب حیوان، اینکه آقا مثلا حیوانو اذیت نکن. خب این یه چیز الکیه به نظر تو؟ یعنی به قول این حقوق حیواناتی های جدید این حرفا رو ببینن دیگه دادشون میره هوا. همینجوری الکیه ما هم همینجوری میگیم حالا حیوانا رو اذیت نکن. یه چیز واقعی داره که دینم بهش دستور داده، حفظ محیط زیست، نمیدونم حقوق حیوانات، حالا حقوق انسان که هیچی، اون که خب خیلی دیگه جدیه. حالا حقوق حیوان، حیوان تو اسلام حقوق نداره. این که مثلا روایات داریم میگم شلاق به صورتش نزنید اینا، اینا همینجوری روی رقت انفعال اینجوریه. یه مقدار مبانی مرحوم مظفر داره به این سمت میره، آقا اینا مشورات اخص واقعی نداره، هی میره به این سمت که اینا چیز واقعی نداره. ولی حالا دیگه ولش کن دیگه، انقدر دیگه اشکال بهشون کردیم دیگه خوب نیست. ایشون قطعا جاش توی بهشته و ما قطعا به دعای ایشون و به شفاعت ایشون نیاز داریم، دیگه یه حدی از تعادل. فقط مشکل اینه این حرفا، من مطمئنم ایشون داره برام دعا میکنه، مطمئنم این حرفا چون دیگه رواج پیدا کرده تو حوزه داره مشکلات ایجاد میکنه، اینقدر داریم محکم برخورد میکنیم. ولی جمهور یم دهو من یوین و ضعفا و المرضا، میگه جمهور مد میکنن کسایی که کمک به ضعفا و مریضا میکنن. الان کلا طرفداران خلاصه چیزای حقوق حیوانات و حقوق نمیدونم فرسون اینا که خیریه دارن و اینا، اینجا دیگه دادشون میره هوا دیگه. آقا ما صرفا یه انفعال انسانی شدیم و اینم واقعی نداره الا شهرت، و خیلی بد میشه دیگه، یعنی سنگ رو سنگ بد نمیشه. آره، و یعنی به رعایت الایتام و المجانین، و توجه میکنم به رعایت ایتام و مجانین بل الحیوانات. خب اینا یعنی چی؟ یعنی نشون واقع نداره رعایت ایتام و مجانین، دین برای چی دستور داده؟ صرف انفعال نفسانی، انفعال هم که شما پایین تر از خلق داری معنی میکنی، یعنی خلق رو همچین راقی تر معنی کردی، خلق آخرش شد صوت الله المدی، ولی انفعالیات همچین کم رمق شد. اولا مرز این دوتا رو خیلی واضح نکردی، ثانیان حالا فرضمون واضح هم میکردی، جفتش آخر گفتی از مشروعات اخص اینجوری فرمودید. لانه اون مقت اینا همه مشکلش برمیگرده به این که اخلاق توی حوزه به عنوان درس رسمی فنی خونده نمیشه. حکمت اخلاقی یه بخشی از حکمت عملیه، حکمت عملی درس رسمی فنی خونده نمیشه. بخاطر همین هر کی میاد یه چیزی تو ذهنشه، مثلا همه همینجوری هم، یعنی و یحکم به قبح اخلاقی هم که هست که دیدید دیگه، مثلا طرف میاد خواب و قصه و خاطره و نمیدونم استاد ما اینو گفت و اخلاق اینجوری شده، یعنی دیگه حالا جورای دیگه شو بگیم. و یحکم به قبح کشف الورت و کلام بدی، یعنی رکیک بزی رین رکیک، و یحکم به قبح کشف الورت و کلام رکیک. خب اینا چیه؟ اینا همش انفعال دیگه ها. نه من نمیگم شخصی، من میدونم ایشون حواسش هست نمیخواد اینا رو خیلی بیپایه هم بکنه، به ایشون بگی میگه نه آقا اینا رو همه میگن دیگه، ما همه حرفمون اینه. شما میگی خب همه میگن، همه چرا میگن؟ ایشون میگه لا واقع الله تطابق بل واقع ها ذالک. خب میگی این چرا داری اینو میگی؟ هیچ ریشه ای نداره. ایشون دیدید یه جایی گفت نه یه ریشه هایی تو خارج داره، میگم آقا به این بیشتر فکر میکردی. دیدید یه گوشه یه عبارت ایشون گفت منشأش تو خارجه، این منشأو پررنگتر حداقل میکردی. اولا ثانیا این که میگه منشأی تو خارج داره، به این بهتر فکر میکردی، میدیدی آقا نه خود همین تو خارجه. چرا میگه آقا من نه منش خودش نیست تا منشأش تو خارجه؟ خب به این خوبتر فکر میکردید، همون حرف توراسو متوجه میشدید. بله منم نمیگم ایشون، ببین الان اینو دست غرب بدیم، میگه والا واقعی ندارن، حالا یه جامعه کشف، حالا ما دارن جامعه میسازن که کشف عورت توش چیه، اتفاقا اصلا کماله، یعنی هر کی اونجوری نباشه میگن این عقب افتاده است. ایشون که نمیخواد اون حرفا رو بده، اتفاقا ایشون میخواد با اونها مبارزه کنه، فقط طرحی که میده طرح سستیه دیگه، با مشورات داره حلش میکنه. علامه هم میره به سمت اعتباریات، اون باز بهتر آبرومندتره، ولی خب در نهایت جفت اینا جواب نمیدن. اون که تو راست گفته خیلی صاف و خوبه، لعنه اون مختزل حیا، صاف و خوبه نه که من بپسندم، نه یه چیزیه که همه عقول درکش میکنن. الان شما یه احساس میکنید استقلال دارید به مرحوم مظفر، میگید چرا ای میگی اینا لاباقه و یمدح المدافع عن الاهل والعشيره والوطن، اینم که مدافعان حرم بشنون دیگه پادشون در میاد. و یمدح شوخی میکنه، و یمدح المدافع عن الاهل والعشيره والوطن والامه لانه مختزل غیرت والحمیه الى غیر ذلك من همثال هذه الاحکام العامه بین الناس، ولكن هذا الحسن والقب لا يعدان حسنا وقبحا عقلیین بل ينبغيان يسمى عاطفيين و انفعالیین. اینجا جای لج در میاره، قبول دارید واقعا لج در میاره. میگه آقا یعنی میخواد بگه این اصلا داخل محل بحث ما نیستن که اینا بگیم حالا دعوا کنیم با اش. میگه دعوای ما با اشاره سر اینا نیست که مثلا ما میگیم عقلی اونا میگن شرعیه، اصلا سر این با هم دعوا نداریم، سر این هر جفتمون قبول داریم که اینا اصلا نه عقلی ان نه شرعی، یعنی به یه معنا اصلا داخل محل دعوای ما نیستن. اینا یه چیزی ان که مثلا همین که خودش گفت و یوسم عاطفیان انفعالیان. حالا آیا ایشون داره درست میگه تقدیرت محل بحث با اشاره رو داره درست میکنه، فعلا تو اینا چیز نکنه. این خلاصه حرفی که ایشون داره میزنه اینجوریه دیگه، همش هم برمیگرده به این که چون واقع نداره، ایشون خواست درست کنه واقع اینا رو کرد، فقط همیشه صرف شهرتشون. یکی بگه آقا این خب نظر مرحوم مظفره، بابا نظر باید اینجا که علوم اعتبار چیز نیست، علوم مثلا چیز، آقا من اصطلاح همینه، اصطلاح من و شما نیست، ما قراره یه حقیقتی رو تحلیل کنیم. آقا این حقیقت که طرف میگه باید رفت از حرم دفاع کرد، این صرفا خلاصه حسن و قبح عاطفیه، همین چون از زینب دوست داریم و مثلا همین واقعی برا نداره، تطابق آرینه چجوریه دیگه. و تو سم ملغضا، من خیلی دارم دیگه منم شورش میکنم از این فرا، و تو سم ملغضا یا حاضهی اندل منطقیین به انفعالیات ولی عجل حاضر لاید. خب ببین درسته منطقیون یه سی به اسم انفعالیات دارن، ولی اینقدر بستش ندادن. حالا من عرض میکنم توراست در باره انفعالیات چی گفتن، یه مقدار دعوا سر مصداقاشه که آقا این مصداقا تو انفعالیاته یا توی خلقیاته. خلقیات هم ریشش برمیگره به فطرت، فطرت هم تکوین و واقع داره. این الان روند کلیه که تو جنبندی میگیم. ولی اجل هازا لا یدخل هازا الحسن و القب فی محل نظام محل اشاره ولا نقول و نحنا به لزوم متابعت الشر للجمهور فی هازا الاحکام. میگه آقا ما آخرش مگه نمیخواییم بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، اصلا اینا منظورمون نیست. ببین اینا جزء کل ما حکم به العقل هست یا نیست، اینا یعنی مثلا قسم انفعالیات هست یا نیست. ایشون معنای عقل رو انقدر داره گسترده معنی میکنه که اینا هم جزءشه، یعنی چون انفعالیات عقل عملی میاد میگه پس باید از وطن دفاع کرد، از نمیدونم عشیره دفاع کرد. میگه ولی اونجا که ما میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، اصلا منظورمون کل ما حکم به العقل اینا نیست، یه تیته محدودیه. واضحه؟ میگه پس در نتیجه ما که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این اصلا داخل مقسم اونجا نیست که حالا بگیم کل ما حکم به العقل پس حکم به الشر، نه، فقط همون قسم یک و دو محل بحثه که جلوتر میگه. بل یستحیل وجود حافی، میگه چی شد؟ لعنه لیسل اشاره حاضر انفعالات، میگه چون شاره این انفعالات رو نداره. چه رفتی داره چون شاره این انفعالات رو نداره؟ چون شاره این انفعالات رو نداره، بلی از دلیل وجود ها فی، چون شاره اینا رو نداره پس حکم نمی کنه. چیه این؟ نه اولا میگه شاره این انفعالات رو نداره، شاره هم منظورش خداست فعلا اینجا. میگه اصلا شاره اینا رو، بله اصلا محال خدا این انفعالات رو داشته باشه، در نتیجه حکم نمی کنه. لعنه ها من صفات الممکن، میگه این از صفات ممکنه نه از صفات واجب. این چه ربطی داره؟ ببین ربطش اینه، ایشون کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع رو چجوری آخرش تحلیل میکنه؟ میگه آقا کل ما حکم بالعقل یعنی عقلا به ما حکم، عقلا شارعم رئیس عقلاست همین حکم پس میکنه. یعنی ته استدلال ایشون برای کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع اینه، میگه آقا کل ما حکم بالعقل یعنی کل ما حکم به عقلا به ما هم عقلا، حکم به شرع چرا؟ میگه چون شارع رئیس العقلا پدر جد عقل عقلا. استدلالش اونجا اینه، چون استدلالش اونجا اینه، اینجا هم داره میگه آقا اینا داخل محل بحث ما نیست، چون اینجا کل ما حکم به عقل هست ولی عقلا به ما هم عاطفیون هست مثلا، ولی خب شارع رو نمیتونیم بگیم رئیس العاطفیونه چون اصلا انفعال و عاطفه نداره، در نتیجه چی؟ این احکامو نداره. احساس می‌کنی چقدر سسته این استدلالا؟ واضحه اونجا چه استدلالی میکنه، اینجا داره طبق اون استدلال میگه پس این نیست. بعد مثالایی که برای اینجا میزنه چیه؟ دفاع از حرم و فلان و ایناست که این مثالا دیگه خیلی، مخصوص اونجایی که میگفت ایتام و رعایت ایتام و مجانین چی باید بگیم دیگه. حالا میخوام بگم این مشکلات کار ایشونه دیگه. حالا یه حرفی استاد که بزنه اینجوری تو شاگرده اثر میزنه. مرحوم اصفهانی خودش گفته آقا کسی این حرفو نزده من دارم میزنم. دیگه مرحوم مظفرمون رو جدی گرفت. حالا میگم تو جنبدی میگم اصفهانی کجا گفته چی، اینشون دیگه اعتماد بیش از حد به استاد. و انما نحن نقول به ملازمت حکم الشارع للحکم العقل بالحقیقت. به نظر به من بگید مرحوم اصفهانی خیلی بهتر گفته، باز مشکلاتش کمتره سر راستره، ولی خب اصل حرف همینه دیگه. ان و انما نحن نقول به ملازمت حکم الشارع للحکم العقل بالحسن والقف فی الاراء محموده و تدیبات صلاحیه. فقط اینجوری ببین میگه ما بعدا که میخوایم بگیم کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، میگیم فقط کل ما حکم بالعقل یعنی عقلا به ما هم عقلا، یعنی فقط شماره 1 و 2 اینجا، یعنی همون مصالح و مفاسد و همون چی، همون کمال و نقص که اسمش رو هم گذاشتیم تدیبات صلاحیه. میگه فقط تو این هیته است که کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، دیگه تو انفعالیات نیست. فبعل ما سیاتی یعنی همون که جلوتر بحث کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع میاد که میشه مبحث ثالث، میگه فبه اعتبار ان الشارع من العقلا بل رئیس هم بل خالق العقل فلا بد ان یحکم به حکمهم بما هم عقلا. من توضیحی که دادم یعنی اونجا میگه چرا کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، میگه چون کل ما حکم بالعقل یعنی کل ما حکم عقلا بما هم عقلا، چرا حکم بالشرع؟ چون شارع رئیس العقلا. همین استدلال اونجا اولا سسته چون تحلیلش سسته. کی گفته کل ما حکم بالعقل یعنی عقلا بما هم عقلا؟ فقط اولا تحلیل و استدلال اونجا سسته. طبق اون استدلال داره میگه اینجا پس کل ما حکم بالعقل اصلا نیست که حکم به شر باشه، تازه میگه شارع عاطفه نداره. درسته غلط نمیگه ها، ایشون داره انفعال و عاطفه رو خیلی دیگه یه حالت در واقع تأثیر غلط انسانی داره معنی میکنه. بعد مثالایی که میزنه، مثال نمیدونم رویت ایتام و اینا رو میزنه، آدم میگه اه بابا شما خیلی دارید این انفعالیات رو خیلی دارید دیگه، تأثیر تأثیر انسانیه اگه اینجوری داری معنی میکنی دیگه، این مثال زبان الحرم رو نمیدونم رعایت احکام رو اینجوری نباید تحلیل کنی. بعد
باید بگیم جفت موشوارت نتیجه احساسات و عقل یکی،
نه حالا اینکه چی باید بگیم بذاری تو جمع بدیم. من فعلا
این که مثلا شعر افعالات
برای همین رو دارم میگم، میگم استدلال اونجا سوسته که داره طبق این تازه میگه، من همین رو میگم. حالا بذارید دیگه این مشکل چیه؟ ریشه مشکل شما فراموش نکنید، ریشه مشکل میگه ایشون میگه اینا واقع ندارن، چون واقع ندارن دیگه به دست و پا میفته تا تهش اذیت میشه. خلاصه فبه اعتبار بل خالق از فلان ولیکن لا یجب ان یحکم به حکم به ما هم عاطفیون. یا آقا اوغلا به ما هم اوغلا رو فقط شعار حکم میده، نه اوغلا به ما هم عاطفیون. این زیر این به ما هم عاطفیونش قد بکشید، این دقیقا اصل نظرشون اینجوری تحلیل میشه که آقا کل ما حکم بالعقل یعنی اوغلا به ما هم اوغلا، نه اوغلا به ما هم عاطفیون، اوغلا به ما هم عادیون، اوغلا به ما هم فلان. ولا نقول ان الشارع یتابع الناس فی احکام متابعتا مطلقه. میگه ما نمیگیم این، میدونید این در واقع یه جوری داره جواب به خیال خودش داره جواب به اخباریون میده. اخباریون میگه آقا شما که میگید کل ما حکم به لغ حکم به شر، شارع و تابع خودتون کردید، هر چی دوست دارید میگید. میگه چاره هم همینه. میگه نه، هر چی دوست داریم نه، ما نمیگیم که شارع متابعت میکنه مردم و متابعتن مطلقه، بلکه متابعتن مقیده، یعنی فقط تو عقلا به ما هم عقلا، نه عقلا به ما هم عاطفیون. عامل پنجم چیه؟ الخامس و من الاسباب العادت و عند الناس، عادت عند الناس، همین عادت. که اعتیادهم احترام القادم، عادت دارن که مثلا کسی که میاد و احترام کنن، مثلا بالقیام له، یا آقا یه جایی عادت دارن پو میشن، یه جا عادت دارن توی فیلم نشون میده قدیمی ها مثلا دراز میکشیدن رو زمین، همین چیز میومد پادشاهی چیز میومد دراز میکشیدن، مثلا فرض کن مثلا حضرت آقا بیاد توی جلسه یا همه زیر خیز دارن، ما میخندیم، ولی قدیم اگه اینجوری نمیکرد طرف خلاصه فیحکمون لعجل ذلک به حسن القیام للقادم. به حسن یعنی چی؟ یعنی میگه آقا ببین، یعنی ما میگیم باید جلوی پای یک بزرگ وایساد، مثلا ایستاد وقتی میاد، با این باید از کجا میاد؟ میگیم باید فقط عادته، یعنی شکلش ها، این شکلش. حالا مثلا یه جا شاید دست بوسیدن رو بد بدونن، یه جا مثلا خوب بدونن. میگم توی غرب به خاطر اون فضای همجنس بازی مثلا مردا با هم خیلی روبوسی جدی بکنن بد میدونن، میگن حالا نقل میشه دیگه، هیچی اینجا اصلا کاری با این چیزا ندارم. خب میگم این عادیات همینجوریه طبق عادات و رسومه. و اطعام ضیف، و اینکه باید اطعام ضیف، نمیدونم مثلا تو سنت های دیگه مهمانو چیکار میکنن، چکلایت که نمیزنن که، اطعامش میکنن دیگه. شکل احترام، بله بله. حالا من دارم سعی میکنم که درست کنم حرف ایشونه دیگه، متوجهم دست دیگه ایشون خیلی دیگه اشکال کرده. بعد مصداق احترام، بله ما واقعا برای ایشون دعا میکنم چون خدمت کرده. بل عادات العامه تو کثیرتون، میگه عادات عامه. چرا میگه عامه؟ یا یه وقت یه عادت شخصیه، مثلا دید بعضی عادت دارن ریششون رو بخارونن مثلا، یا ریششون رو بکنن مثلا، یه عادت شخصیه. عادت عامه اینجا محل بحثه که مثلا یه شهری، یه کشوری، یه جا. و متنوع است، میگه فقط تکون العاده تختص به اهل بلدن او قطرن او نمیدونم امتن، فقط تمام جمیع الناس. یا عادت ها سه و زیغش متفاوته، فی جمیع الاصول و فی اصره فتختلف. اگه چیزی، حالا به این فکر کنه، اگه چیزی عادت همه مردم در جمیع اصول باشه، این دیگه عادته، این دیگه معلومه ریشه تو فطرت داره، واضحه. هر چیزی هم نباید بگیم این عادته، این عادته، دیدید سریع هر چیزی میخوام میگن این عادت نسبیه. این قبول دارم یه سری چیزا عادت واقعا، ولی تو مصداقیاش باید مواظب بود. مثل همون اطعام ضیف، فکر نکنم از اول تاریخ تا آخر تاریخ کار دیگه ای بکنن، هر کی مهمون میاد احترامش میکنه، فلانش میکنه. حالا بگیم سر مصداقش که حالا مثلا چه بدونم براش سرش بالا با مرغ بیاره یا براش من مثلا فلان بیاره، تو مصداقش بله طبق شهر ممکنه متفاوت، ولی اصل اطعام مثلا مهمان یا اصل احترام قادم اینا دیگه برمیگره به فطرت، برمیگره به اخلاق، برمیگره به سوی حقیقی. بله یه سری چیزا واقعا عادیات. اون بحث کلان سر جاش که بله همه اینا میتونه دو وجهی باشه، یعنی فقط یه جا به حیث شهرتش نگاه کنیم، یه جا به حیث که واقع داره نگاه کنیم. البته بعضیش واقع نداره ها، حواستون باشه. نه ایشون اصلش براش حل نیست دیگه، ایشون احساس میکنه اینا شهرت دارن و هیچ چیزی بیشتر از شهرت ندارن، اصل این براش حل نیست اصلا، نفیش میکنه، میگه لا باقا لها. این بخواین من توجیه کنم و اینا میکنم، ولی واقعیت دیگه به قول خود مرحوم اصفهانی اونجا حرف شاز خودشو میگه، میگه گرچه همه غیر از این میگن ولی متبع برهان و واقع است. ما میگیم اتفاقا متبع برهان و واقع است، غیر از چیزی که شما میگید. میگه کجا بودیم فلان فتختلف العجل زاله یا الغذا یا التي يحكم بها بحسب عادت فکنون مشهورت عند قوم الذين لهم تلك العادات دون غيره. و كما يمدح الناس المحافظين على العادات العامه يظنون المستحينين بها. میگه ناس مدح میکنن، مدح میکنن یعنی چی؟ یعنی آقا حفظ عادات و رسوم خیلی خوبه، نمیدونم، و ذم میکنن اونایی که مستحینین یعنی اهانت کنندن به عادات. سوام کانت العادت و حسنتا من ناحیت عقلیه، زیر این خط بکشید، میگه یه عادت حسنه باشه من ناحیت عقلیه. این من ناحیت عقلیه یعنی چی؟ اون او عاطفیه او شرعیش، حالا میگه مثلا ریشه اینجا داره منشأ پژوهی میکنه. پس ببینید این که میگه عقلیه یعنی خودشون ناخودآگاه داره، میگه یه سری عادات ریشه تو عقل دارن. ریشه تو عقل داره یعنی چی؟ علل قاعده میخواد بگه واقع دارن، ولی دستگاهیشون بهشون اجازه نمیده بگه واقع دارن. اینجا علل قاعده عقل داره، عقل به ما هم اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا داره حساب میکنه. او سعیتن قبیه من اهدا هازه نواهی، این مهم بوده، یعنی این ریشه پژوهیه، ریشه پژوهیه مهمی بود. فتراهم یزمون من یرسل لحیته اذا اعتاد حلقها، میگه کسی که ریششو بلند کنه مثلا زم میکنن وقتی که عادت داشته باشن به تراشیدنش مثلا تو غرب، و یزمون الحلیق و زم میکنن ریش تراشو اذا اعتاد و ارسال، مثل مثلا جاهای مذهبی. و تراهم میگه مردم میبینی که یزمون من یلبس و غیر المعلوف، یه کسی لباس غیر عادی بپوشه، اندهم لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه، یه عادت ندارن به پوشیدنش، اینو چیزش میکنن مثلا ذمش میکنن، بل ربما یسخرون بهی او یعودونه مارقا، مسخرش میکنن یا اونو بدعت گذار به حساب میارن. خلاصه و هاذ الحسن و القب ایضا لیس عقلی، مثل بالا که گفتش که عقلی نیست، درسته؟ گفت عقلی نیست، اینجا میگه لیسا عقلی. لیسا عقلی یعنی چی؟ یعنی داخل محل بحث ما نیست. اینجا اوغلا به ما هم، پس اینو چجوری جمع میکنی آقای مرحوم مظفر با اون عادت من ناحیت عقلیه که بالا گفتی؟ یعنی یه ریشه پژوهی کردی گفتی بعضی عادات ریشه تو عقل دارن، آیا اونایی که ریشه تو عقل دارن داخل محل بحث ما نیست؟ من به شما بگم طبق مبنایشون باید بگی هست، چون اوغلا به ما هم اوغلا تبدیل شده به عادت، هر چیزی که صرف عادت باشه که بد نیست، اگر ریشش توی ریشه صحیحی باشه میشه فرهنگ صحیح، این عادت خیلی پیوند با فرهنگ داره. ایشون عادت رو یکم داره منفی راستش تفسیر میکنه، عادت یعنی داره عادت الکی، هر عادتی بد نیست، بعضی عادت ها فرهنگ صحیح جامعه است که ریشه صحیحی داره، ایشون داره کلا نفی میکنه. میخوام بگم طبق مبنای خودشون تو دستگاه خودشون هم باید بگه آقا بعضی عادت ها که ریشه توی عقل داره داخل محل بس ما هست، واضحه؟ متاسفانه میگم اینجا خوب تفکیک نشد، بعضی عادت‌ها ریشه‌های صحیح که داره فرهنگ صحیح جامعه است. مثلا فرض کنید که آقا نماز خوندن عادته، دیدید این مثلا اصلاح طلبا و این فضاهایی که فضاهای مقدار ضد دینی متاسفانه دارن میگن آقا نمازی که از رو عادت باشه به چه درد می‌خوره؟ اتفاقا خیلی به درد می‌خوره. نمازی که از رو عادته صرفاً عادت به معنی بد نیست، یعنی نماز فرهنگ شده توی جامعه، این اشکال نداره، این خودش روشنهنده است، حالا دیگه بحث مفصلی داره. پس میخوام بگم ایشون که میگه آقا اینجا لیسا عقلیه، این طبق مبنای خودشون هم درست نیست، باید بگن اونایی که ریشه صحیح عقلی داره با اینکه عادت هم شده ولی باز داخل محض ماه، چون بازم اوغلا به ما هم اوغلا ریشه‌اش اصلش، ولی هم بقیه یوسف ما عادی هن. یعنی اوغلا به ما هم عادیین، مثلا بالا رو گفت چی بذاریم؟ بالا رو گفت بذاریم عاطفیین، اینجا رو گفت بذاریم عادی، لعن من شهما عادت و تو سم مل غذا یا فی هما فی عرف المناطق عادیات، اینا عادیات هم تو منطقه لذا ید قل ایزن حاضر حسن و القف فی محل نزا ولا نقول و نحن ایزن به لزوم مطابعت شارع الناس فی احکامه، میگه اینجا ما نمیگیم که شارع باید مطابعت کنه، یعنی نمیگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، چرا نمیگیم؟ چون کل ما حکم به العقل منظور کل ما حکم به العقل به ما هم اوغلا به ما هم اوغلا بود، ولی جا اوغلا به ما هم چیه؟ عادیینه. البته ما پاورقی زدیم گفتیم آقا یه سری عادت ها ریشه تو اوغلا و ما هم اوغلا داره، شما باید اینو جدا میکردیم. لعنهم و حاضر لعنهم لم یحکم فیها به ما هم اغلا بل به ما هم، بل به ما هم چی؟ معتادون، ای بدافع العادت. نه بعض العادات قد یکون موضوعا للحکم شارع، میگه بعضی از عادات موضوع حکم شارع، مثل حکمهی به حرمت لباس شهره، ای اللباس غیر المعتاد لبسهو اندناس. ایشون تو منطق هم همین رو برد، ایاتون باشه که گفتم بخونید که اینجا رو سریع‌تر بخونیم. ایشون اصرار داره بگه آقا حکم لباس شهرت که پوشیدن لباس شهرت حرام است برمیگرده به این. حالا این حرف مرحوم مظفر چقدر درسته؟ راستش اینه که خیلی درست نیست، بلکه یه مشکلاتی هم داره. حالا دیگه خیلی لازم نیست، این دیگه یه مسئله خیلی فرعی فرعیه. میگه لکن هذا الحکم لا لاجل المتابعه لحکم الناس، میگه نه اینکه چون مردم در واقع عادت به لباس غیر متعارف ندارن شارع این حکم داده، بل ان مخالفت الناس فی زیهم علا وجه یسیر و فیهم سخریت و الاشم ازاز فیها فیها مفسدتون موجبتون للحرمت هذا لباس شرعن و هذا الشیء آخر و غیر ما نحن فی. شما این نعم و کلن اگه ایشون اصلا نمی آورد خیلی خیلی حرف اشتباهیه. خلاصه یه مسئله فعلیه ها، ببین ایشون اصرار داره بگه آقا تو منطقش هم همین بود، اصرار بدید داره بگه آقا چرا شارع لباس شهرت و حرام اعلام کرده؟ چون کسی که لباس شهرت میپوشه، شهرت یعنی که لباس در واقع غیر متعارف میپوشه، این موجب اشمئزاز بقیه مردم میشه، اون از جامعه طرد میکنه و این چیز بدیه. به خاطر همین شاره حرامش کرده. یکی باید بپرسه چی تا شما کجا میدونی شاره به خاطر این لباس شهرت حرام کرده؟ یعنی ما به این راحتی نمیتونیم به علت احکام دست پیدا کنیم. ما به این راحتی نمیتونیم بگیم آقا اصلا مقصد شاره، غرض شاره ای بود. شما کجا میدونی اینو؟ حدس میزنی. خب چرا حدس تو باید اینجا بیاری؟ ایشون پیش‌فرض گرفته دلیل حرمت لباس شهرت اینه که موجب اشمئزاز ناس میشه. و چون شاره نمیخواد یکی تو جامعه مثلا همچین وضعیتش بشه، اینو حرام کرده. اینا کجا میدونی؟ ایشون اونو پیش‌فرض گرفته، تو منطق هم آورده، اینجا داره یه چیزی روش سوار میکنه. میگه اون به معنای کل ما حکم بهل عقل حکم به شر نیستا. کل ما حکم بهل عقل یعنی عقل عقلا به ما هم عقلا. این که عقلا به ما هم عادینه، پس این ربطی به قاعده ملازمه نداره، بلکه ربطی به یه کبرای کلی اشاره داره که آقا نباید کسی کاری بکنه که تو جامعه انگشت نما و در واقع مشمئز کننده باشه. خلاصه حرف ایشون حرف از اساس صحیح نیست، توی مثال خاص تطبیق داده که ولش کنه. همه اینا رو گفت تا این نتیجه نهایی رو بگیره. این نتیجه کل این 5 تا عاملی که ایشون شمرد. میگه فتحصل من جمیع ما ذکرنا وقد اتلنا الكلام لغرض کشف الموضوع کشفم تاما. خودشون یه آخری طولانی شد، من 5 تا عامل شمردم، هر دوم مفصل توضیح دادم. چی بگم خلاصه؟ آخرش میخواستم اینو بگم که انه لیس کل حسن و قبح به معنی الثالث. هر حسن و قبحی به معنای سوم. معنای سوم یعنی چی؟ یادتونه؟ ارزش شناسانه. یعنی هر حسن و قبحی به معنای ثالث، یعنی حسن و ارزش شناسانه باشه، هر حسن و قبحی موضوع نزاع با اشاعره نیست. چرا؟ منو نگاه کنید، چون یه سری باید و نبایدها ریشش این 5 تا ریشه رو داره. یه سری باید و نبایدها ریشش چی بود؟ یک، بگید به ترتیب، یک کمال و نقص، دو ملایمت منافعت، سه خلق، چهار امتثال، پنج عادت. اینا همه باید و نباید ارزشیه. همه اینا محل داخل محل بحث نیست. کدوم باید و نبایدها؟ فقط باید و نباید یک و دو. البته کدوم یک و دو؟ یک و دویی که عامه باشن، اونم نخواسته. میگه فقط این داخل محل بحث هست که ما میگیم اینا عقلی هن، اشاعره میگن اینا شرعی هن. در مورد بقیهش با هم اختلافی نداریم. واضحه؟ در مورد بقیهش با هم اختلافی نداریم. میگه کدومه داخل محل نزان؟ بل خصوص ماکان سبب و هو ادراک کمال شیء و نقصه الا نحو کلی. این میشه سبب چند؟ این سبب یکه. و ماکان سبب و هو ادراک الملائمه و عدمه ها الا نحو کلی ایزن. این سبب چنده؟ این سبب دوه، البته نصف سبب دو دیگه، درسته؟ یعنی اون کلیش. واضحه؟ اینجا یه حرفی میزنه، میگه من جهت مصلحت نوعیه و مفسدت نوعیه. شما زیر این من جهت خط بکشید. ببینید ایشون یه حرفی از قوشچی نقل کرد، ملائمت منافرت رو به معنای مصلحت مفسده گرفت، ولی اینجا داره یه کم متفاوت میگه. چی میگه؟ میگه من جهت مصلحت نوعیه مفسد. یعنی انگار مصلحت و مفسده نوعیه ریشه ملائمت منافرته. حالا ما با این نگاه تو جنبندی باید برگردیم، عبارت ایشون رو یه مقدار میشه بهتر کرد. همون چیزی که من از اول اصرار داشتم. چی؟ ایشون میخواد بگه آقا منشأ مصلحت و مفسده است. یعنی منشأ منافرت و ملائمت مفسده. این من جهت رو خط بکشید، باید برگردیم بحثای ایشون رو یه مقدار میشه بهتر تقریر کرد، ولی خب باز همون مشکلاتی گفتم همه رو داره. فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء. میگه فقط اینا که ناشی از این دو تا باشه، یعنی یک و دو باشه، احکام عقلاء بما هم عقلاء که داخل محل بحث ماست. شما بنویسید اون یکی ها عقلاء بما هم عاطفیونه، عقلاء بما هم عادیونه. و هي التي ندعي فيها ان الشارع لابد ان يتابع في حكمه. این یعنی همون داره چی رو میگه؟ قاعده ملازمه رو داره میگه دیگه. آقا شارع کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی شاره متابعت میکند از عقل، ولی چه عقلی؟ اغلا به ما هم اغلا، چون شاره رئیسشونه. و به هازا تعرف ما وقع من الخلق فی کلام جملت من الباحثین ان هذا الموضوع. میگه من سعی کردم با این تفکیک اون خلط ها رو جواب بدم. چه خلط هایی بوده؟ که مثلا بعضی ها فکر کردن محل بحث ما با اشاعره مثلا تو عاداته، نمیدونم تو فلانه. نه، محل بحث ما دقیقا الان مشخص شد کجاست. ایشون این بحث مفصل رو انجام داد، ولی یه جمله برگردم به جمله اول جلسه که عرض کردم. ایشون ریشه این حرفی که اینجا آورد سبب پژوهی کرد، ریشهش تو مبنای شاذ خودشه که آقا باید و نبایدهای ارزش شناسانه رو گره زد به چی؟ باید و نبایدهای ارزش شناسانه رو گره زد به شهرت. چون ایشون برای باید و نبایدهای ارزش شناسانه واقع قائل نیست، گره زد اون رو به شهرت. مجبور شد بیاد اسباب شهرت رو بشماره، بگه کدوم داخل محل بحث ماست. ولی اکثر فلاسفه و متکلمین و اینا که واقع برای باید و نباید قائلن، این کارا رو میکنن؟ نمیکنن. چرا نمیکنن؟ اصلا اون کاری با شهرت ندارن، اصلا شهرت برای اونا موضوع نیست. اصلا برای مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی شهرت مرادف شد با باید و نباید ارزش شناسانه، که حالا مجبور شد بیاد ریشه پژوهی کنه باید و نبایدها رو، که عملا ریشه باید و نبایدها برای اینا شد ریشه های شهرت، که حالا بیاد بگه میخوام بگم ایشون یه مبنای شاذ داره، داره همه تراث رو که غیر از مبنای خودشه با این مبنای شاذش تحلیل میکنه. واضحه؟ اصلا تراث کاری با شهرت نداره، اصلا کاری با شهرت نداره. اصلا چه ربطی به آقا تراث کارشون با باید و نباید ارزشیه؟ بله. شمایی که باید و نباید ارزشی رو چون میگی واقع نداره با شهرت میخوای حلش کنی، بعد به مشکل برمیخوری، میگه آقا نه هر شهرتی ها، بعضی شهرت ها. کدوم شهرت ها؟ مجبور میشی بیای سبب پژوهی کنی بگی فقط شهرت یک و دو، اونم وقتی کلیه. اصلا تراث از این حرفا ندارن، که حالا شما میای تراث رو اینجوری تحلیل میکنی، بعد میگی بعضی ها که خلق کردن به خاطر این بوده. واضح چند لایه مشکلات وجود داره. فقط نکته ای که وجود داره، شما باید با این توضیح اینجا برگردید دقیقاً صفحه 229 رو مرور کنید. من اونجا این نکات رو عرض کردم، ولی شاید اونجا بعضیا نبودن یا یادشون نباشه، اونجا رو مرور کنید. کجا میشه؟ در واقع اونجا که داشت معنای حسن و قبح رو میگفت، وقتی رسید به معنای سوم که گفت معنای حسن و قبح به معنای سوم گفت نمای اطلقان و یرادا به ما المد و زم، صفحه 229 ما، اونجا من یه توضیح دادم. ایشون لازم بود اونجا حسن و قبح رو یه جوری معنا کنه، حسنقو به معنای سومو یه جوری معنا کنه که اهم از همه این ریشه ها باشه، ولی اونجا ایشون حسنقو رو یه جوری اخص، فقط حسنقو به اینکه ریشه در اغلب ما هم اغلب داشت معنا کرد، که ما اونجا اشکال کردیم و توضیح هم دادیم، به اینجا هم ارجاع دادیم، الان هم داره به اون ارجاع میدم. به همین مقدار کافیه تا ما باید بحثای ایشون رو حتما بخونیم تا بتونیم به اون جنبندی برسیم که همه حرفای ایشون یه جا دیده بشه. شما حتما اینجا رو خوب مطالعه بکنید، مباحثه بکنید، با منطق هم مقایسه بکنید تا به یه نتیجه ای برسید. منطق تو منطقشون یه عامل دیگه هم شمردن. چی بود؟ شماره 6 استقراییات بود. ایشون استقراییات رو نمیدونم چرا اینجا نیورد راستش. بعد استقراییات هم میآورد. یعنی همه رو که شمرد استقراییات هم یکی دیگه از اون عواملی است که شهرت ساز است. یعنی چون یه چیزی مردم به استقرا ناقص، مثلا تا حالا 100 بار صدای کلاغ شنیدن، مثلا 100 بار براشون حادثه بد پیش اومده، یا عدد 13 بوده حادثه بد پیش اومده گفتن آ 13 نشه. چرا این مشهور شده؟ به خاطر یه استقرار ناقص یه عده. خب اینم باید اینجا می آورد، میگفت یکی از عوامل شهرت این است، در نتیجه یکی از عوامل، مثلا میگن آقا باید از زیر نردبون رد نشی، مثلا نباید رو صندلی 13 بشینی، از این جور حرف باید و نباید. میگه آقا اینم باید و نباید خرافیه، اینم داخل محل بحث ما نیست، اینم باید می آورد، دلیل نداشت اینو نیاره. یکی هم شماره یکی که تو منطق بود، شماره یکی تو منطق مهمه، الواجبات القبوله، شماره یکی که تو منطق داشت، که شماره یکی تو منطق رو نیاوردی شد، چون شماره یک دیگه تو مشروط به من الاخص نیست، تو مشروط به من الامنه، یعنی واقع داره، به خاطر این اون رو نیاورد. یه چیزی هم اینجا بود که اونجا نیاورد. چی اینجا بود تو اصول بود که اونجا نیاورد؟ کمال و نقص. شماره یکی اینجا رو تو منطق نیاورد، یعنی کمال و نقص باعث چی بشه؟ باعث شهرت بشه، شهرت ساز بشه. حالا یا باید بگیم بره اونجا اینو اضافه کنه، به بنده بگی در واقع این کمال و نقصه با اون واجبات القبول اونجا با هم همپوشانی دارن، فقط اونجا به یه لحاظ دیگه ورده، اینجا به یه لحاظ دیگه، ولی خود ایشون بهش التفات نداره. اجمالا التفات داره ها که آقا واجبات القبول واقع دارن، کمال و نقصی هم که اینجا گفت واقع داره، یادتونه کمال و نقص هستی شناسانه بود، خود ایشون گفت واقع داره. یعنی ویژگی مشترک شماره یک اونجا که واجب القبول بود، شماره یک اینجا که کمال و نقص بود واقع داشتنه. فقط یه مشکل اساسی میمونه، ما مشکل که نه، یعنی یه تفاوت مهم که چند بارم عرض کردم، تعدیبات صلاحیه که اونجا آورد تو منطق فقط برگردونش به مصلحت و مفسده، ولی تعدیبات صلاحیه که اینجا آورد گفت اهم از مصلحت و مفسده، اهم از کمال و نفس، و محل بحث ما رو گرفت چی؟ این تعدیبات صلاحیه که اهم از دوتاست. در نتیجه باید بگیم دوتا کار، دوتا طرح، یا بگیم آقا منطق خواسته خیلی اجمالی و سریع بیاره اینجا دقیق تر رو برده، یا باید بگیم مثلا چیزای دیگه بگیم که کلام ایشون رو توجیه کنیم. خلاصه اونی که هست همین اون کتاب اصول ایشون، کتاب متأخر هم هست، اگر نظر نهایی ایشون رو می‌خوایم همینی که تو کتاب اصول آورده، تعدیبات صلاحیه محل بحث ماست. جایی که میگیم کل محاکمه به لغو، حکم به شر، حکم به عقل، منظور فقط تعدیبات صلاحیه است که هم از کمال و نقص عمومی و مصلحت و مفسده عمومیه. همین، این خلاصه بحث امروز. و السلام علیکم و رحمت الله.